ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب در ایران شما همراهان ما که مجله شبانگاهی ما رو در 27 مهر ماه می‌شنوید. همراه شما هستیم در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبر شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. برخورد قطار با مردم روز جمعه در ایالت پنجاب هند دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. به گزارش پلیس، هنگامی که گروهی از مردم برای تماشای مراسم جشن سالانه هندوها موسوم به دوسهرا روی ریل قطار و اطراف آن گرد آمده بودند، قطاری با سرعت تمام به جمعیت برخورد کرد. به گفته پلیس، سر و صدای ناشی از ترقه و آتش بازی مانع از شنیدن صدای قطار شد. علاوه بر 50 کشته، بیش از 60 زخمی نیز به بیمارستان منتقل شدند. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره 4 ماهه دیگر تا بهمن ماه تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی در پاریس، که در پاریس منتشر شد، آمده است اگرچه FATF از انجام عمده تغییرات مورد نظر خود از سوی ایران ناامید است، اما از ایران می‌خواهد که به سرعت برنامه مورد نظر برای اصلاح این موارد را اجرایی کند. پلیس ترکیه برای یافتن نشانه‌هایی از جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، عملیات جستجو را به جنگلی در نزدیکی شهر استانبول و شهر یالووا در کناری دریای مرمره گسترش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داده که این احتمال وجود دارد که قاتلان آقای خاشقچی برای از بین بردن بقایای جسد وی به جنگل بلگراد و مزرعی در نزدیکی شهر یالووا در 90 کیلومتری در حومه استانبول رفته باشند. وزارت علوم ایران مدارک دانشگاهی مهدی هاشمی، نماینده پیشین مجلس و رئیس سابق نظام مهندسی را جعلی اعلام کرد. پس از وزارت راه و دانشگاه امام حسین، وزارت علوم در نامه‌ای که روز جمعه در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، اعلام کرد بنابر بررسی‌های انجام شده، مدرک تحصیلی دوره کارشناسی مهدی هاشمی مورد تایید نیست و در نتیجه ادامه تحصیل او در دوره کارشناسی ارشد جای اشکال دارد و تحصیل او در دوره دکترا نیز از اعتبار لازم برخوردار نیست. حدود 3 هفته پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پروانه اشتغال مهدی هاشمی به کار مهندسی را به دلیل جعلی بودن مدارک او لغو کرد. مهدی هاشمی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا قبلا سمت‌هایی چون سرپرستی وزارت کشور، ریاست کمیسیون عمران مجلس نهم، ریاست نظام مهندسی، ریاست ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی در استان تهران و مدیریت فدراسیون تیراندازی ایران را بر عهده داشته است. علی کرد، نماینده خاش و میرجاوه در مجلس، روز جمعه گفت تلاش برای آزادی مرزبانان ربوده شده در میرجاوه از طریق رایزنی با سران طوایف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نماینده خاش و میرجاوه گفت همکنون 2-3 گروه از سران طوایف در آن سوی مرز در حال رایزنی با معتمدان و سران طوایف آنها هستند تا این موضوع ختمه به خیر شود. سپاه پاسداران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ربوده شدن 14 نیروی مرزبانی ایران در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. برخی منابع تعداد ربوده شدگان را 11 نفر ذکر کردند. گروه جیش العدل مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. در سالهای اخیر در مرزهای جنوب شرقی ایران درگیری‌های مسلحانه بین گروه جیش العدل و نیروهای سپاه و مرزبانان ایران روی داده است. جیش العدل خود را مدافع اهل سنت و در استان سیستان و بلوچستان می داند.
خیلی از شما متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه از تهیه طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس خواهید شنید.
قانونگذاران میخواستن با آوردن افراد جدید در حقیقت ریشه های فساد باش مقابله کنن. وقتی این چهره ها بتوانن سر جای خودشان باشن، به خود در وزارت اطلاعات، همون نقض قرض قانون اولیه میشه این کار.
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه رو 4 ماه دیگه تمدید کرد و فرصت دیگر به ایران داد.
همسایه های ایران که در تمام این سالها با ایران روابط تجاری داشتن، داد و ستد داشتن، هم به ایران هشدار دادن که اگر ابهامات مربوط به FATF رو برطرف نکنه نمیتونن که با ایران بعد از این مراودات اقتصادی داشته باشن.
و پرونده قتل احتمالی جمال خاشقچی و وضعیت تازه عربستان، ترکیه، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بحث ترامپ اینه که ما نمیتونیم عربستان سعودی رو از دست بدیم. معلوم نیست که چقدر کنگره آمریکا، خصوصا جمهوری‌خواها، بتونن فشار بگذارن روی دولت ترامپ که کاری در مقابل عربستان سعودی انجام بده.
همراه ما باشید، در ادامه بیشتر خواهید شنید. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه با ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگه تمدید کرد. از رویا کرمی مش بشنویم.
این سومین بار در سال جاری است که گروه ویژه اقدام مالی FATF ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق می کند و این بار ایران 4 ماه فرصت دارد تا به نوشته بیانیه این نهاد ملی با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو گردد. بیانیه روز جمعه گروه اقدام مالی از سوی به ایران 4 ماه فرصت داده و از سوی دیگر از آنچه حل نشدن اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران نامیده ابراز تأسف کرده است. آرش آرامش، کارشناس مسائل بین الملل و امور امنیتی در آمریکا، در مورد این شیوه برخورد گروه ویژه اقدام مالی میگوید:
اقدام این سازمان در همکاری و همراهی با موازین بانکی بین المللی است که باید کشورهای مسئول و کشورهایی که میخواهند از نظام بانکی جهانی استفاده کنند از اون پیروی کنند. اینکه از طرفی کشورهای اروپایی و خود همین سیستم فتح اداره فشار میاره که ایران از طرفی رعایت این امور رو بکنه، ولی از اون طرف هم نمیخوان که ایران کاملا منزوی بشه، به نظر من به خود دوگانگی و به خود شاید حتی بگم سردرگمی سیاستمداران و سیاستگزاران غرب میمونه که هنوز نمیدونن دقیقاً میخوان با ایران چه کنن و از اون طرف هم مطمئن نیستن که ایران به تعهد خودش پایبند میمونه یا نمیمونه، ولی در اصل بالاخره نگرانی بسیار زیادی دارن از اینکه جمهوری اسلامی حتی بعد از اینکه این معاهده رو امضا بکنه هنوز کمک های مالی خودش رو به حزب الله، حماس و سوریه و غیره و ذالک ادامه بده که خب اون نقض کامل این تعهد خواهد بود.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه یه روز جمعه همچنین تاکید کرده است که انتظار دارد ایران به سرعت در راه اصلاح گام بردارد. انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران از جمله جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم بدون استثنا کردن آن دست از گروه‌های تروریستی است که به نوشته این بیانیه علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند. علاوه بر این، گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است تا اموال تروریست‌ها را در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شناسایی و بلوکه کند. اما آیا ایران میتواند بار دیگر در برابر این خواسته ها مقاومت کند؟ فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، پاسخ میدهد.
خب واقعیت این است که ایران در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین المللی که داره در شرایط سختی قرار داره و خیلی مجالی برای انتخاب کردن نداره. حتی مقامات رسمی هم اعلام کردند که همسایه های ایران که در تمام این سالها با ایران روابط تجاری داشتن، داد و ستد داشتن، هم به ایران هشدار دادند که اگر ابهامات مربوط به FATF رو برطرف نکنه نمیتونن که با ایران بعد از این مراودات اقتصادی داشته باشن. در نتیجه به نظر میاد که خب خیلی ایران نمیتونه این موضوع رو اصطلاحاً کش بده.
گروه ویژه اقدام مالی در حالی از ایران خواسته تا بدون هیچ شرط تحفظی لوایح 4 گانه مرتبط با FATF را بپذیرد که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد برخی از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه و کویت با اعلام شروطی به این کنوانسیون ها پیوستند. از آرش آرامش میپرسم که با این شرایط چرا گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده که ایران نباید هیچ پیش شرطی برای پذیرش این لوایح داشته باشد؟ آرش آرامش:
ببینید، در این که اصلا نه فقط این سازمان بلکه همه مجامع، همه کشورها یک دوگانگی استاندارد دارن. بله، قطر و اردن و کشورهای غیرزالک نه تنها بسیار بعضی موقع کارهای به قول معروف ناشایستی هم کردن، ولی خب مثلا قطر که بزرگترین حامیان بسیار از گروه های تند سنی بوده در جنگ سوریه با حماس خیلی نزدیک شده، ولی روابطش رو با غرب حفظ کرده. الان مثلا در قضیه عربستان سعودی میبینید با این همه کژکاری ها و نادرست کاری های عربستان سعودی، به خاطر همینه که هنوز متحد ایالات متحده و غرب هست، براش کلی هم به قول معروف پره خورد میکنند. این دو رویی و دوگانگی هست. فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود به خاطر اینکه دنیای غرب، ایالات متحده و اروپا کاملا بی‌اعتمادی بسیار دارن به جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم به خاطر اعمال و رفتاری که هست و به خاطر اینکه کلا مجموعه کامل سیاست های جمهوری اسلامی خلاف منافع غرب به خصوص ایالات متحده در منطقه و در خارج از منطقه است، فشار ادامه خواهد داشت.
دولت‌های حسن روحانی برای تامین خواسته های FATF 4 لایحه به مجلس فرستاده که با گذشت مدت‌ها از بررسی آنها تنها یکی از آنها به نتیجه رسیده است. با اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیش از این در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما شورای نگهبان با این استدلال که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برخی از مفاد این دو لایحه را تایید نکرده و آنها را برخلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته، لایحه را به مجلس بازگردانده است. فرنوش امیرشاهی میگوید دست‌های فراقانونی در سرنوشت این لوایح مؤثر است.
شواهد نشون میده که نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت همچنان مقاومت میکنن در مقابل اینکه این موضوع به سرانجامی برسه. گویی در ساختار جمهوری اسلامی یک شورای نگهبان دیگری بالادست این شورای نگهبان در حال حاضر داره ایجاد میشه و این فرایندی هستش که کاملا فراتر از آن چیزی هستش که در قانون تا به حال وجود داشته و فراتر از عرفی هستش که پیش می رفته و خب از این لحاظ بسیار عجیبه و باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد ایران تا فوریه 2019، 4 ماه دیگر، بهمن ماه، قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.
گزارش رویا کمی مجد رو شنیدید.
تصویب نشدن لوایح مالی بین المللی یعنی در حقیقت قطع روابط مالی ایران با دنیا، یعنی تحریم آمریکا را تشدید کردن، یعنی در حقیقت خودزنی است، عملا خیانت به بیکاران است، خیانت به سفره ملت است، یعنی در حقیقت به بن‌بست رسوندن تمام مشکلات اقتصادی و مالی ملت ایران است.
آقا خواهشن یه نفر یه آقای خامنه ای رو از خواب بیدار کنه، ایشون مثل که نیستن تو با ولایت فقیه، این ولایت مطلقه فقیه به تار موی بنده، ایشون مثل که خواب هستن یا نمیدونم شاید هم در یه کشور اروپایی در یه زندگی تجملی رفاهی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن ایران در چه خبریه. ایشون میگن هیچ مشکلی نیست، اینقدر وضع ایران وخیم نیست.
سردار محمد رضا نبی گفتن انقلاب اسلامی در عمق وجود مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین جا داره، ولی همین انقلاب اسلامی سوهان روح مردم ایرانه. آقای سردار محمد رضا نبی علتشو بفرمایید چیه؟ چقدر از پول مردم ایران و ایرانیان رو بردید اونجا براشون تبلیغات کردید و خرج کردید؟ چی شده که تو دل مردم اونجا جا شدید و سوهان روح مردم ایران شدید؟ چه کار کردید بعد از انقلاب که ما را به اینجا رسوندید و اونا را به اونجا؟
بابت تحریم های شرکت های زیرمجموعه سپاه و بسیج، آمریکا بسیار کار خوبی که انجام داده. این شرکت ها هیچ کار مثبتی در این 40 ساله برای مردم انجام ندادند و نخواهند داد. فقط به یک قشر محدود برای سپاهیان و بسیجیان منافع مادی دارد و بقیه درآمد مادی آنها در کشورهای دیگر خرج جنگ افروزی خواهد شد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. دنبال کنیم این برنامه رو با یک گفتگو. هنوز قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در آبان ماه سال جاری به اجرا در نیامده که حالا طرح اصلاح این قانون از طرف تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید در حال تهیه است. محمد علی وکیلی نماینده مجلس گفته طبق این طرح دوفوریتی بناست که مشکل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات و شهرداران کلان شهرها حل بشه تا
مشکل به کارگیری اونها در دستگاه ها حمل بشه. در این زمینه وحید پورستاد با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده.
به طور کلی باید حرمت قانون و قانونگذار نگه داره. قانون شما بذاری و زود یه تبصره بهش بزنی نشان میده که قانون اولیه که گذاشتی زیاد بهش معتقد نبود. ببینید در این قانون تصریح شده که قضات، دیوان عالی، کارمندان وزارت اطلاعات و شهرداران کلانشهر را میتوانند از این امر مستثنا باشند. خب این نشان میده که این افراد ذی نفوذی هستند و نفوذشان به طوری است در حکومت ایران که ساختار وجود نداره، وقتی این نفر از اصل میفته از اصل هم میفته. در حقیقت اینو تحکیم همون مناسبات گذشته است. قانونگذاران میخواستند با آوردن افراد جدید در حقیقت ریشه های فساد باش مقابله کنند. وقتی این چهره ها بتوانند سر جای خودشان باشند، به خصوص در وزارت اطلاعات، به خصوص وزارت دیوان عالی و شهردار کلان شهرها، در حقیقت همون نقض قرض قانون اولیه میشه این کار.
آقای رحمانی، اگر این اصلاحیه همینطور شکل عملی به خودش بگیره، آیا واقعا یک نوع استثناء قائل شدن نمیتونیم بگیم هست؟ آیا نمیشه گفت که منافع فردی و گروهی بخشی از جناهای سیاسی رو میخوان تامین بکنن و زیر سوال بردن قانون و قانونگذاری محسوب نمیشه؟
به نوعی همین هم هست، ولی اگه بخوام ریستر کنیم، مثلا رو شهردار تهران، اون جریان اصلی شورایش واقعا با برکناری شهردار فعلی باز با موزل آمدن هاشمی مواجه میشه، رئیس شورایش که موافق این کار نیست و ما یه سری چیزای پنهانی و ما خبر نداریم. مدیران وزارت اطلاعات افراد بسیار زینفودی هستن، به خصوص تو قسمت‌های اقتصادی، چون وزارت اطلاعات فقط بخش سوم امنیت داخلیش نیست، تمام ارکان اجتماعی ایران مدیران اطلاعات نفوذ دارن. اینا دارای روابط بسیار گسترده‌ای هستن. بخشی از این فساد از این ساختار میاد. وقتی که شعار مبارزه با فساد میدیم، البته جابجایی افراد تضمین مبارزه با فساد نمی‌کنه، ولی وقتی این افراد باید بمانن، نشان میده اون حلقه‌های قدرت می‌دونن باشن. پس این قانون اصلا دیگه چرا گذاشته شده؟ شما اون قانون گذاشتی که مثلا یک مدیری که با رئیس جمهور میرود میآید برداری، خب این مدیران که تغییر پیدا میکنن. شما ببین دست آقایان گذاشتن به خصوص دو جا که خیلی مهمه، قضات دیوان عالی کشور و مدیران وزارت اطلاعات که معمولا رئیس جمهور هیچ اختیاری در تغییرات را ندارن.
آقای رحمانی، قانون من به کارگیری بازنشستگان حدود یک ماه و نیم قبل به تصویب رسید. بر اساس اون قانون قرار تعدادی از مدیران بازنشسته بشن، حدود 14 استاندار گفته میشه که باید از کارشون بیان کنار. برخی از شهرداران کلان شهرها خب باید جای خودشون رو تغییر بدن. اگر حاکمیت و اگر مجلس، اگر دولت تمایل به این قانون نداشتن، چرا پس به دنبال تصویب این قانون بودن که حالا بخوام بیان قاعده و استثنای دیگری قائل بشن؟
ببینید، اینو شعار جوانگرایی هست که همیشه از اول انقلاب مشکل جامعه ایران بوده و درد جامعه ایران نبود. یعنی یک سری جوانان اومدن در حقیقت تجربه رو نادیده گرفتن و همون کار دیگران رو تکرار کردن. ببینید، شکست احمدی نژاد به توصیه آقای خامنه‌ای تیم جدید آورد. این تیم جدید فساد رو بیشتر کرد. اول اینو باید دقت کنید. این پس مشکل بر نمیگرده که شما یه سری افراد رو به اصطلاح کنار بذارید. مشکل که این ساختار یک جور فسادپذیری داره. قوانین هم جدی نیست. یعنی قوانین موردیه. تحت جب تصویب میشه. حتی این قانون هم تصویب هم بشه، اجراش به راحتی نخواهد بود. یعنی یک سری افراد ذی‌نفوذ در جایگاه‌های قرار میگیرن که عملا مانع میشن. پیچیدگی روابط قدرت در ایران به خاطر وجود دو تا حکومت، یه حکومت یه دولت، مشکلات صد برابر میکنه. به خاطر این مشکلات به نوعی این قانونگذاری ها وقتی عملی است که ساختار قدرت یک راست باشه، یک دست باشه، نه بشود یک دست انداز انداخت. حالا خود این نماینده ها که قانونی تصویب کرد، خودشان به دست انداز انداختن. این دیگه میشود قوز بالا قوز.
در قانونی که یکی دو ماه پیش تصویب شد، در همون قانون هم استثناءاتی رو گذاشته بودن. مثلا افرادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن، مثل شورای نگهبان، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر قرار بود در اون قانون هم استثناءاتی باشه، در این اصلاحیه و طرح دو فوریتی هم که قراره بره استثناء باشه، بس قانون رو برای چه کسی نوشتن اینها؟
بس همینه، عملا قانون به خاصیت میشه برای کسایی که باید تغییر پیدا کنن و تغییرات چنان زیاد جدی نیست صورت میگیره. ببینید، یک ویژگی هست، 2000 مدیر ما داریم که مدام اینا در این 40 سال جابجا شدن و این جابجایی انقدر مهم بوده، مثل کیش، مثل آقای شریعت‌مدار وزیر بازرگانی و صنعت بود قبلا. این آقا مثلا یک به اصطلاح معروف میشه گفت یک آچار فرانسه است، انگار در تمام زمینه‌ها تخصص داره. این تغییر یه مقدار بعضی‌ها رو مسئله‌دار می‌کنه، می‌خوان این افراد بازم باشن. این ربطی هم داره به اون شرکت های خصولتی. ببینید شرکت های خصولتی و شرکت های بخش عمومی مثلا در ارتباط با دولت یا ساختار دولت قرار میگیرن برای اون انحصارها، انحصار صادرات، انحصار برخی از واردات که سودهای کلان میلیونی داره و قدرت و ثروت دست اینا قرار میگه. این سرحلقه ها نمیخوان برن کنار. بله. در جاهای مختلف ساختاری حکومت نمیخوان برن کنار. این استثنا برای اون داده شده. در حقیقت میگه لابی های قدرت نماینده ها رو وادار کردن همون قانونی که تصویب کردن دو هفته بعد نقضش کنن.
تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر میکند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید بشنوید صدای رادیو فردا رو. با ادامه انتشار اطلاعات تازه درباره پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان در مطبوعات ترکیه، انگشت اتهام روزنامه حامی دولت این کشور یکی دیگه از نزدیکان به محمد بن سلمان رو نشانه گرفته. ریاض گفته بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول در روز 10 مهر ماه او سالم خارج شده، اما تصویری حاکی از خروج او ارائه نکرده. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند اعلام کردند در کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری در عربستان شرکت نخواهند کرد. پرونده قتل احتمالی این روزنامه‌نگار عربستان، ترکیه، ایران و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس را در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟ این موضوع گزارش امیر مصدق کاتوزیان است.
چاپ عکس‌های سابق ماهر عبدالعزیز مطرب در تازه‌ترین شماره صباح روزنامه حامی دولت ترکیه، یعنی عکس‌های سابق یکی از 15 مأمور اعزام شده عربستان به استانبول در روز 10 مهر ماه به گزارش منابع ترک برای قتل و تک تک کردن جسد جمال خاشقچی. عکس‌هایی در کنار محمد بن سلمان شاهزاده عربستان در سفرهای امسال او به آمریکا، فرانسه و اسپانیا. روز جمعه همچنین وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد فایل‌های صوتی وقایع کنسولگری عربستان را در استانبول در اختیار مقام‌های آمریکا نگذاشته است. این واکنش یک روز قبل مایک پومپئو همتای آمریکایی در همین باره، در حالی که شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC پیش از آن به نقل از یک مقام بلندپایه ترک گفته بود فایل صوتی ماجرا را مایک پومپئو در نشستی در استانبول گوش داده و متن مکتوب آن را هم دریافت کرده بود. همه اینها در حالی که تا حالا پلیس ترکیه دو منطقه جنگلی در حاشیه و نزدیکی استانبول را برای پیدا کردن شواهد جرم، مثلا تکه های جسد، جستجو کرده است. به علاوه خانه کنسول عربستان در استانبول و قبل از آن کنسولگری عربستان در همین شهر. به گفته برخی ناظران سیاسی، حاصل مواضع روز جمعه وزارت خارجه و سکوت ادامه دار وزارت کشور ترکیه در کنار اطلاع رسانی روز به روز مطبوعات این کشور، آن هدفی است که آنکارا در تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای دنبال می‌کند. تورج عطابکی، کارشناس مناسبات خارجی ترکیه در آمستردام:
این فشارها خب در عرصه‌های متفاوت، یکی از بالاست که تلاش میکنه که عرصه سیاسی رو بر عربستان سعودی تنگ کنه، و میدونیم که عربستان سعودی و ترکیه دو رقیب مطرح دنیای اسلام و تسنن در منطقه هستند، و ترکیه فکر میکنه که الان بهترین شانس رو برای عقب روندن عربستان سعودی در این منطقه داراست. نکته دوم، از پایین یک پیامی داره میده به جهان تسنن و به ویژه اون بخش از جهان تسنن که در پی دفاع از اخوان المسلمین و دستگیری آقای قاشقچی رو داره یه جوری پیوند میده با هواداری ایشون از اخوان المسلمین. و از طرف دیگه در زمینه اقتصادی هم ترکیه تلاش میکنه که عربستان سعودی رو به نوعی به انزوا بکشونه و در این انزوا بیشترین بهره‌گیری رو از عربستان سعودی و حمایت‌های عربستان سعودی از ترکیه داشته باشه.
از طرف دیگر به گفته مقام‌های ریاض، جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد سعودی و نزدیک به اخوان المسلمین، پس از انجام کار از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است. اما عربستان تصویری که نشان دهد این روزنامه‌نگار واشنگتن پست از کنسولگری خارج شده باشد، ارائه نداده است. روز پنجشنبه برای اولین بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به نظر می‌رسد قتل جمال خاشقچی حتمی است، با این وعده که اگر رهبری عربستان شریک جرم باشد واکنش واشنگتن بسیار شدید خواهد بود. حالا که روزنامه نیویورک تایمز انگشت اتهام را به سوی ژنرال احمد الاسیری معاون وزارت اطلاعات عربستان و سخنگوی سابق ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری ریاض دراز کرده و روزنامه صباح به سوی ماهر عبدالعزیز یکی دیگر از نزدیکان ملک سلمان، عربستان چگونه میتواند مشکل پرونده جمال خاشقچی را حل کند؟ پاسخ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا.
حالا کوشش دارن میکنن که بگن محمد بن سلمان دستی در این کار نداشته. اصرارم بر این دارن که یه سری آدم خودسر این کار را انجام دادن. و احساس من همینه که آمریکا کاری نخواهد کرد، خصوصا دولت ترامپ، به خاطر اینکه خودش منافع شخصی داره در عربستان سعودی. از طرف دیگه هم میدونید که دیروز روسا اعلام کردن که مشکل به عربستان سعودی ندارن. شاید این چیزی بود که عربستان سعودی میخواست. بحث ترامپ اینه که ما نمیتونیم عربستان سعودی رو از دست بدیم. معلوم نیست که چقدر کنگره آمریکا، خصوصا جمهوری خواها، بتونن فشار بگذارن روی دولت ترامپ که کاری در مقابل عربستان سعودی انجام بده. خیلی چیزا نامعلومه در شرایط فعلی. بلکه گفتم خطی که عربستان سعودی دنبال میکنه در شرایط فعلی اینه که بگید یه سری آدم خودسر این کارو کردن که بتونه یه مقداری فشار روی خودش کم بکنه.
به هر حال به دنبال بالا گرفتن موج اعتراض‌های بین‌المللی نهادهای حامی روزنامه‌نگاران و حقوق بشر در کنار سناتورهای آمریکا و دیپلمات‌های اروپایی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند اعلام کردند در کنفرانس معروف سرمایه‌گذاری عربستان در هفته آینده در روزهای اول تا 3 آبان شرکت نخواهند کرد. وضعیتی که پیشتر بسیاری از شرکت‌های عظیم مدعو اعلام کرده بودند. به نظر مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در لندن، دولت عربستان سعودی می‌تواند در برابر این فشارها ایستادگی کند و این ایستادگی دو برنده می‌تواند داشته باشد. اول ایران.
اگر اینها بخوان فشارها رو روی عربستان زیاد بکنن، یکی از نکات اصلی که عربستان میتونه ایستادگی بکنه این هستش که بخواد در ارتباط با افزایش تولید نفت خودش اون همکاری رو انجام نده و این عدم همکاری با توجه به سیاستی که در قبال ایران هست میتونه منجر به افزایش قیمت نفت بشه و خب این به دولت جمهوری اسلامی کمک میکنه در شرایطی که صادراتش کم شده که درآمدش حداقل تا یک حدی بالاتر بره و این فشارها کمتر باشه، که درست عکس اون چیزیست که آمریکایی‌ها در این راستا میخوان.
به باور مشاور عالی مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس، قطر و متحدانش میتوانند برنده دوم اعمال فشار بر ریاض بر سر پرونده جمال خاشقچی باشند.
قطر و همپالکی های قطر در شورای خلیج فارس، کشورهایی که از سیاست‌های عربستان و سعودی و بحرین و امارات در قبال خودشون، کشورهایی مثل عمان و کویت تا حدود بسیار زیادی که از این فشارهایی که عربستان روی قطر آورده بود ناراضی‌اند و این تضعیف موقعیت عربستان رو نوعی پیشرفت برای اهداف خودشون و اون مبارزه‌ای که علیه عربستان سعودی انجام دادن به اون عنوان تلقی خواهد کرد.
حالا با آشکارتر شدن زوایای مختلف سرنوشت جمال خاشقچی، به نظر میرسد هزینه‌ای که این پرونده برای ریاض به بار آورده بیش از آن حدی است که عربستان میپنداشت و کمتر از حدی که مخالفان ریاض و نهادها و دیپلمات‌های حامی خاشقچی به آن امید بسته بودند.
پرونده قتل احتمالی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان، ایران، ترکیه، عربستان و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس را در چه وضعیتی قرار داده؟ این موضوع گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود، آخرین گزارشی که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.